شهرهای غزنی، طالقان، فیض‌آباد، چاریکار و پولعلم 34 درجه را. قندهار و اسدآباد 45 درجه بالاترین درجه دمایشان هست و جزء شهرهای گرم هستند. میمنه و محمودراقی 37 درجه را سپری خواهند کرد. قندوز، خوست، شبرقان، ترینکوت و قلات 41 درجه بالاترین درجه دمایشان هست. شهرهای فراه، مهتلان و زرنج با 46 درجه با 1 درجه اختلاف از گرمترین شهرها، یعنی لشکرگاه و جلال آباد میتونیم بگیم جزء گرمترین شهرها هستند. گردیز 31 درجه و بازرک 24 درجه خواهند داشت. بامیان با 19 درجه همچنان رکورددار سردترین شهر هست و دو شهر لشکرگاه و جلال آباد 47 درجه بالاترین درجه دمایشان هست و گرمترین ها هستند. امیدواریم تا اینجای برنامه و از این بخش استفاده برده باشین. کاف صبح را دنبال بفرمایید.
هر روز صبحانه تانم با ما قسمت کنیم
روی موج همدلی،
روی موج همدلی،
رادیو دری،
دور میز مهربانی،
شور و نشاط با کافه‌سو.
بحث محتوای شبکه‌های اجتماعی و مطابقتش با واقعیت‌های جاری جامعه را پیش کشیدیم و صحبت بسیار خوبی از طرف شما داشتیم. محمد شریف جان یک هشدار برای ما داده که گفتن یادآوری کنین که یکی از آسیب‌هایی که ممکن است جوانان را تهدید کنه فریب خوردن توسط عده‌ای است که فضای مجازی برای اونا یک وسیله برای نشر افکار و اعتقادات اشتباه و به انحراف کشاندن جوان‌ها هست.
با چالش‌های متعدد انسان‌ها روبروست که حکایتگرش دنیای مجازی است. یعنی در کل دنیای واقعی واقعیت زندگی انسان‌ها را نشان می‌دهد و دنیای مجازی روایتگر از زندگی واقعی یک انسان است.
خب طرح یک سال دوستان، حالا که شبکه‌های اجتماعی به صورت ناخواسته وارد زندگی‌ها شده یا ما به هر دلیل وارد اینا شدیم و میشیم، چی باید کرد؟ به این سوال فکر کنین، پاسخ‌هایتان را به کافه صبح در لحظات باقی مونده بفرستین تا ما هم به شما بگوییم که شما چی گفتین.
قسمت زیادی از شبکه‌های اجتماعی میتونیم برنامه‌اشکای نبوده‌ها و نداشته‌ها و نباید‌هاست و ما باید هوشیارانه ببینیم و بخوانیم.
راجع به چه باید کردی که خدمت شما مطرح کردیم، نجیب جان از بغلان گفته که فرار بیفایده است، چون به هر حال فرزندان با فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی سر و کار دارن و خواهند داشت، پس باید فرار نکنیم، فکر دیگه ای داشته باشیم. خانم لیلا از مزار شریف گفته که آموزش و معرفی صحیح میتونه در کاهش آسیب‌ها به ما کمک کنه. خانم نصیبه دانشجو از کابل نوشته کرده که تشویق به مطالعه و استفاده جمعی از رسانه‌های جمعی بسیار خوب است و جلسات آموزشی مفید و جذاب در محلات از سوی نهادهای اجتماعی یک راهکار دیگه میتونه باشه. آقای انور معلم از میدان وردک گفته برگزاری مسابقات به هدف تقویت معلومات و ایجاد سرگرمی هم میتونه بین جوانان خیلی موثر باشه. خب خیلی تشکر که با پیامکتان، با صدای گرمتان و با ارتباط بسیار محکم و قایمی که با برنامه کافه صبح داشتین، به ارتباط این سوال که به نظر شما محتوای شبکه‌های اجتماعی چقدر با واقعیت نزدیک است، بخش موضوعی را تقویت کردین و نکات خیلی خوبی رو بنده یادآور شدیم و از این بابت افتخار می‌کنیم و سپاسگزار شما هستیم. همین سوال ما خدمت کارشناس محترم برنامه جناب شرف الدین عظیمی استاد دانشگاه و روانشناس افغان مطرح کردیم، ببینیم که اونا چی می‌فرمایند.
سلام به همه عزیزان کافه صبح. صبح همه عزیزان بخیر، امیدوار هستم خوب باشین، سلامت باشین و امروز را هم به خوبی و خوشی آغاز کرده باشین. در خصوصی که محتوای شبکه های اجتماعی چقدر با واقعیت نزدیک است یا چقدر دنیای مجازی واقعی است یا چقدر تفاوت داره با آنچه که در فضای مجازی است و آنچه که در واقعیت است، ما در مورد فضای مجازی میتونم از افراد آغاز کنم، یعنی در مورد افراد بگویم. تا جایی که تجربه دارم و تا جایی که دنبال میکنم، عزیزان مراجعم، عزیزان محصلم، عزیزان آشنایم و آنچه که اینا در شبکه های اجتماعی نمایان میکنه و شو میکنه بسیار فرق داره. ما بارها متوجه شدیم که جلسات متعالی و ساعتوار با یک زوج در دفتر مشاوره یا اتاق درمان سرگرم و درگیر حل مسائلش بودیم و به ساعت کار کردیم، انرژی دادیم و به اصطلاح تا تانستیم چند ساعت را، چند لحظه را با یک زوج کار کنیم. اما یک روز قبل این جلسه و یک روز بعد از این جلسه، وقتی که اینا را به شبکه‌های اجتماعی دنبال می‌کردم یا می‌دیدم، این دنیای واقعیشان در دفتر مشاوره و دنیای کاذبشان در شبکه‌های اجتماعی برام جالب بود. یعنی آنچه که اینا در واقعیت هستند و آنچه که اینا در شبکه‌های اجتماعی نمایان می‌کنند بسیار با هم فرق داره و این چیزی بود که در بسیاری از موارد متوجه شدم. ما عزیزان زیاد را در صنف ها و کلاس ها و دفتر ها و همکار ها و اینا دیدیم و ازشان شنیدیم که گویا مثلا وحدت خوب چیز است، برادری خوب چیز است، همپذیری خوب چیز است، اتفاق خوب چیز است، تعصب خوب نیست، تنگ نظری خوب نیست، بدبینی خوب نیست، تبعیض خوب نیست، نژاد پرستی خوب نیست، سمت و سمت بازی و زبان پرستی خوب نیست. اینا را میشه از دوستان و عزیزان خود در مجالس روبرو، حتی کلاس ها و کنفرانس ها و سمینار ها شنیدیم. اما زمانی که به شبکه های اجتماعی اینا برمیگردیم، میبینیم که چنان متعصب، چنان فاشست، چنان مریض و بیمار و آلوده که حیران بمانی. گاهی اوقات شک میکنیم که هایی هم امو آدمی هست که یقدر میتراشید و یقدر میبافت و میساخت یا که چی رقم است. من فکر میکنم که دو مورد با هم فرق داره، یعنی واقعیت و غیر واقعیت بودنش میشه رویش مکس کرد. ما بارها متوجه شدیم که خبرهای واقعی یا اطلاعات واقعی در مورد بعضی از برنامه ها و پروگرام ها یک گونه است و وقتی که از اونا خبر نشر میشه یا اونا به مردم میرسه یک چیز دیگه میشه. زیاد در این مسائل تظاهر سازی است، زیاد خود بزرگ بینی است، زیاد شعاب است، زیاد مقایسه کردن هاست، زیادی از این مسائل استفاده سو از آزادی بیان است و به خصوص شبکه های ارتباطی جهان اول و جهان دوم و کشورهای متفاوت هم متفاوت است. من تصور میکنم که این مسئله یک مورد گذرا است، یعنی ما بالاخره باید این مرحله را بگذرانیم و این را بالاخره حل کنیم. یعنی در کل میتونم بگویم که واقعیت فضای مجازی و واقعیت دنیای واقعی بسیار با هم دور است و فاصله داره.
یک جان تشکر هم از استاد عظیمی هم از شما شنونده های خوب برنامه کافه صبح که به ارتباط پرسش موضوعی برنامه خیلی نکات خوبی را یادآور شدیم. ما سوالای را خدمت شما مطرح کردیم، مثلا این سوال که به نظر شما دنیای واقعی و دنیای مجازی چه تفاوت هایی با هم دارن که دوستان تذکرها و نکات خوبی را یادآور شدن، و سوال بعدی ما این بود که واقعیت در کجای شبکه های اجتماعی نهفته است. طبیعتاً اگر مطلبی دارای منبع باشه یا شخص و آدرسی باشه که ما اعتماد کامل به او داشته باشیم، طبیعتاً میتونه مطلب مفید و خوبی باشه، وگرنه قابل اعتماد نخواهد بود. پرسش دیگه ای را خدمت شما مطرح کردیم با این عنوان که فکر میکنین چند درصد از محتوای صوتی و تصویری و نوشتاری در شبکه‌های اجتماعی واقعی هستند و بیشتر به کدامش میشه اعتماد کرد که باز هم مسائل خوبی بین ما و شما رد و بدل شد. و دیگر پرسش این که فکر میکنین مهمترین آسیب فضای مجازی برای جوانان چی باید باشه، که در این ارتباط هم ما پیامک بسیار خوب داشتیم و همینطور صحبت‌های خوبی بین ما و شما در تعامل بود. تشکر، خیلی برنامه خوبی بود و اما فردا. باید قبول کنیم که فضای مجازی فضای یلهی هست و این پرسش خیلی مهم است که چقدر خودم ملزم بر رعایت حریم خصوصی و شخصی در شبکه‌های اجتماعی میدانیم و میدانید. فردا به این پرسش حتما فکر کنین. اگر سوال دیگه هم داشتین با کافسو بفرستین، ما در خدمت شما هستیم، یا خود ما برای شما از منابع پاسخ‌های را تهیه می‌کنیم یا از طریق کارشناسای برنامه به شما پاسخ خواهیم داد. کافسو همیشه و به هر شکلی در خدمت شماست. تا فردا و برنامه دیگر، خداحافظ شما.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده یه از برنامه کافه صبح که تقدیم حضورتون شد، انشالله که مورد توجهتون واقع شده باشه. در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری دعوت میکنیم برنامه زربان را با هم بشنویم.
زربان با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار هستیم در این روز عزیز صحتتان سالم، جانتان جور و روزگارتان خوش باشه. خوشحال هستیم که باز توفیق حاصل شد تا در برنامه صحه بهداشتی زربان در خدمتتان باشیم و با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر محمد حسین شجاع نوری، متخصص نفرولوژی یا فوق تخصص امراض داخلی کلیه ها یا گرده ها هستیم که میخواییم در ارتباط با یکی از حساسترین و حیاتی ترین ارگان ها و اعضای بدن یعنی کلیه ها یا گرده ها با ایشان صحبت کنیم. ای که نقش گرده ها در سلامت و حیات طبیعی چیست؟ چگونه بفهمیم که گرده های ما طبیعی و نرمال کار میکنه و یا خدای نخواسته کدام مشکلی داره؟ و اگر گرده ها و کلیه های ما دچار و مصابی به یک مشکل شد و یک پرابلمی برش پیش آمد، چطور در قدم های اول و هرچی زودتر متوجه شویم؟ چکاپ ها و کنترل برای عملکرد گرده ها و کلیه ها چه قسم باید باشه؟ اگر گرده ها دچار مشکل شدن، علائم و نشانه های اولیه چه چیزایی میتونه باشه؟ و برحال اگر کسی مریضی این قسمی داره، چی مراقبت ها، چی اقدامات و چی کارهایی را باید برای کنترل و همینطور معالجی او انجام بده؟ راه های وقایه و حفاظت از سلامت کلیه ها و گرده ها کدام ها هستند؟ و به هر حال با توجه به یک مشکل بسیار خاص و او نارسایی و از کار افتادگی مزمن و طولانی مدت کلیه ها که یک مشکل بسیار جدی است و بسیار آدم هایی که دچار این مشکل میشن متاسفانه یک زندگی همراه با درد و مشکلات طی میکنن و حتی اینا ممکن است با دیالیز مثلا کشیده شوند. در این ارتباط میخواهیم مخصوصا امروز بحث داشته باشیم با دکتر صاحب شجانوری که به هر حال چی چیزهای باعث نارسایی و آسیب دیدن و از کار افتادگی کلیه ها میشه، چطور میشه از این مشکل جلوگیری کرد و اگر این مشکل با وجود بیاید چی کارهایی باید برای سلامت و برای حفظ او آدم و فردی که مصاب و مبتلای به این مریضی شده باید انجام شود. مخصوصا باز میگم که نارسایی کلیه خوب یک بیماری است که اگر برای کسی پیش بیاید مشکلات بسیار جدی نمیتونه با وجود بیاره و به شدت ما و شما باید علاوه بر اینکه مواظب تمام ارگان ها و اعضای مهم بدن خود و سلامت وجود خود باشیم، باید به فکر کلیه ها و گرده های خود باشیم که متاسفانه گهگاهی هم بسیاری از دردها از جمله اینمی نارسا شدن و از کار افتادگی کلیه اغلب در مراحل اولیه بدون علامت است و مبهم و خاموش. برای اینمی مراقبت های لازم نیاز داره که امروز میخواییم در ارتباط و سایر مسائل با شما صحبت داشته باشیم و از کارشناس محترم معلومات لازم بگیریم. امید است این بحث مورد توجهتان قرار بگیره. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، تشکر از اینکه لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر راجع به وضعیت بیماری های کلیوی و گرده ها در ایران و همینطور اگر کدام آمار و ارقامی باشه در دیگر نقاط جهان بر ما معلومات بتین که وقوع و شیوع این مریضی نسبت به سالیان گذشته بهتر شده، بدتر شده، چه قسمی است راجع به کلیه ها و گرده ها؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما عوامل اجرایی برنامه عرض ادب و احترام دارم. در رابطه با بیماری های کلیه، خب نکته مهمش اینه که یک بیماری بسیار شایعه تو جامعه. البته این که من میگم شایعه، نبد از جهت این که رو بخوایم ایجاد کنیم تو جامعه، نگرانی بخوایم ایجاد کنیم، بیشتر از جهت افزایش آگاهی هستش. برآوردی که شده طبق آخرین آمارهایی که مندم مربوط به چند سال قبل بود و منتشر شده بود، ما یک چیزی هلوهوش 80 هزار نفر بیمار داریم تو کشورمون که اینها به مرحله انتهایی بیماری کلیه رسیدن و در واقع کلیه هاشون دیگه کفایت لازم رو نداره و انقدر نارساییشون پیشرفته شده که نیاز به درمان جایگزینی کلیه پیدا کردن که این درمان یا به صورت پیوند بوده که حدود 30-40 هزار نفر اینا پیوند شدن و حدود 40 هزار نفر دیگه هم برای بقایشون و برای زنده موندنشون نیاز به دیالیز مزمن دارن، یعنی بایستی هفته ای 2-3 نوبت دیالیز بشن تا این سمومی که تا کارکرد کلیهشون جبران بشه. یعنی اگه ما بخوایم نگاه بکنیم، یعنی چیزی مثلا اگه جمعیت کشور حدود 80 میلیون در نظر بگیریم، از هر تقریبا هزار نفری یک نفر دچار نارسایی مزمن کلیوی پیشرفته است.
بله.
و نکته‌ای که وجود داره این که آمار ما به تدریج همین جوری در حال افزایش هستش. اون هم به دلایل مختلف هست، از جمله تغییری که در سبک زندگی کشور ما ایجاد شده، زندگی بی تحرک، افزایش شروع دیابت، تغییری که در عادات غذایی ما ایجاد شده و رژیم‌های پرنمکی که هست که منجر شده به افزایش فشار خون و عوامل دیگه و از جمله حالا اینکه غربالگری های ما مناسب بوده و بیماران شناسایی میشن و اینکه طول عمر کشور ما رو به افزایشه.
بله.
متاسفانه کشور ما این آمار نارسایی مزمن کلیه همچنان رو به افزایشه با یه ترند، با یه شیب قابل توجهی، ولی نکته‌ای که هست تو کشورهای دیگه ممالک غربی به دلیل کنترل‌های بسیار مناسب‌تری که داشتن، تغییراتی که تو سبک زندگیشون ایجاد کردن، این آمار ثابت مونده و حتی در بعضی از اون کشورها دیگه رو به کاهش داره میره. پس اگه بخوایم در نظر بگیریم لااقل تو کشور ما نارسایی مزمن کلیه بیماری بسیار شایعی هست و این هر هزار نفر یک نفر اون نوک قله هستش. در واقع اون کسایی هستن که انقدر بیماریشون پیشرفته شده که نیازمند دیگه بدون دیالیز یا بدون درمان جایگزینی کلیه دیگه زنده نخواهند موند.
بله.
حالا در باب علائمشون مفصل خدمتون باید توضیح بدم که این بیماری تقریبا بدون علامت به جز در مراحل انتهایی و ما نوک قله رو داریم میبینیم که هزار نفر یک نفر، پیشبینی که میشه هولوهوش از هر 8 نفر یک نفر درجاتی از نارسایی مزمن کلیه رو داره، یعنی چیزی هولوهوش 12-13% تا 15% جامعه ایرانی طبق مطالعاتی که انجام شده درجاتی از نارسایی مزمن کلیه رو داشتن. بازم تاکید میکنم این به معنی ایجاد نگرانی نیست، به منظور افزایش آگاهی جامعه است از این بیماری، از ماهیتش.
بله.
تأثیری که این بیماری بر تأثیری که نارسایی کلیه بر سایر قسمت‌های بدن میذاره و اینکه ما چطور میتونیم به این بیماران کمک بکنیم که طول عمر بیشتری داشته باشن و به مراحل انتهای نارسایی مزمن کلیه کارشون نرسه.
بله واقعا دکتر صاحب، آمار و ارقام تکان دهنده و نگران کننده است، به خصوص که اکثرا و معمولا بدون علامت است، مگر در مراحل آخری و شدید مریضی که یعنی وقت علامت دار میشه و یک مشکل عملا برای ما ایجاد میکنه، زمانی است که دیگه تقریبا دیر شده. و بدون شک با توجه به همه عواملی که شما ذکر کردین، بی تحرکی، دیابت، مخصوصا فشار خون بالا یا هایپرتنشن، اینمی آمار و ارقام 100% در منطقه ما، در کشور ما افغانستان و همینطور منطقه پاکستان، تاجیکستان، در اینجاها هم میتونه واقعا بالا باشه و قابل توجه. و اگه پیگیری و غیربالگری یا بیماریابی صورت نگیره، بدون شک زمینه‌های خطر و علائم اولیه مریضی قابل کشف هستند که ضرورت آگاهی دادن به مردم و معلومات داشتن در این رابطه را قابل درک می سازه. خب دکتر صاحب، شما اشاره کردین که در کشورهای توسعه یافته ای آمار و ارقام یا ثابت مانده یا کمتر شده، چی کار کردن؟ اشاره به تغییر سبک زندگی و روش زندگی کردین، اینا چی کار کردن؟ چه اقدامات و روش هایی را در پیش گرفتن که در این قسمت موفق بودن تا خب ما هم در زندگی این مسائل انجام بتیم و مراعات کنیم؟
خب بحث کنترل دیابت از تغییری که در سبک زندگی و کاهش و شروع اینکه جلوی شیب افزایش دیابت قندی رو گرفتن تو این جوامع، یکی این مسئله هست.
بله.
یکی کنترل فشار خون هست، اندازه‌گیری و کنترل منظم فشار خون و درمان‌های دارویی برای فشار خون در صورتی که لازم باشه، تغییری که تو سبک زندگی ایجاد کردن توی اون کشورها، اینکه مثلا رژیم رو به چیزهای اهمیت نمک رو تو رژیم غذایی مشخص کردن و همچنین غربالگری زودرس و درمان به موقع که به مراحل انتهای بیماری مزمن کلیه کار جمعیت کشیده نشه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
از عوامل محیطی و خیلی تاثیرگذار بر فشار خون که میتونه زمینه ساز بیماری‌های قلبی عروقی و بیماری‌های مغزی باشه، تغذیه صحیح و کافی هست. در تغذیه اجزای مهم خوراکی بیشتر از همه اون اجزایی که در واقع در کنترل آب و الکترولیت‌ها و نهایتاً فشار خون تاثیرگذار هستند، سدیم، پتاسیم، منیزیم و کلسیم هستند. شاید بین تمام الکترولیت‌ها اینها از همه مهم‌تر باشند. سدیم مسلماً به غیر از نمک طعامی که مصرف میشه در برنامه غذایی این روزها در تمام دنیا به صورت غیر مستقیم هم وارد میشه. برای مثال اغلب ترکیبات نگهدارنده‌ای که ما در خوراک استفاده میکنیم مثل بیکربنات سدیمی که توی فرآورده‌های قله‌ای استفاده میشه، فرآورده‌های نانوایی استفاده میشه، یا مونوسدیم گلوتاماتی که به عنوان طعم‌دهنده در کنسروهای گوشت استفاده میشه، همه اینها ترکیبات سدیم هستند و روی سرجم کل سدیمی که ما در روز دریافت میکنیم میتونه اثر بذاره. بنابراین از اون طرف سازمان جهانی بهداشت میگه یک فرد بالغ و سالم کل مقدار نمکی که میتونه، چون باید نمک رو با سدیم جدا کنیم، کل مقدار نمکی که میتونه در روز مصرف کنه حد اکثر 3 تا 5 گرم، یعنی معادل تقریبا یک قاشق چایخوری سرصافه. این شامل کل نمکی است که چه در تهیه و طبخ غذا استفاده میشه، چه نمکی که ممکنه که احیانا به غذا اضافه بشه. بیشتر از 3 تا 5 گرم نباید باشه و اگر بیشتر از این مقدار باشه میتونه در واقع زمینه افزایش فشار خون رو فراهم کنه، چون میدونیم که سدیم مهمترین کاتیون خارج سلولیه. اگر مقدار دریافتش زیاد بشه آب رو به فضای میان بافتی میبره و نهایتاً روی حجم خون اثر میذاره که باعث افزایش فشار خون خواهد شد. من یه مثال میذارم. خیلی از دلایلی هم که باعث میشه که این فشار خون اتفاق بیفته مسائلی است که اصلا بهش متاسفانه توجه نمیشه توی انتخاب و مصرف غذا. ما الان بخش عمده از کالری روزانمون رو از غلات میگیریم. یه دونه گندم توی اندوسپرمش، یعنی اونجایی که نشسته است، مقدار زیادی سدیم وجود داره، در حالی که در پوستش مقدار زیادی پتاسیم وجود داره. پتاسیم، منیزیم و کلسیم سه تا کاتیون مهم داخل سلولی هستند. یعنی اگر سدیم در خارج سلوله، این سه تا در داخل سلول هستند و مجموع اثر اینها میتونه باعث بشه که فشار اسموزی، یعنی حرکت آب بین داخل و خارج سلول، تنظیم بشه. ولی اگر ما نانی رو مصرف میکنیم که سبوسش رو جدا میکنیم، مثل اینکه پتاسیم رو دور ریختیم و سدیم رو بیشتر مصرف میکنیم. یعنی به عبارت ساده‌تر، کسایی که نانهای تصفیه شده مصرف میکنن، نانهای سفید به اصطلاح، مثل نان لواش، باگت، فانتزی، فرانسوی، اینهایی که سبوس گرفته هستن به زبان ساده، میشه گفتش که دارن به همین ترتیب تعادل سدیم پتاسیم و نهایتاً تعادل الکترولیت ها و نهایتاً تعادل آب رو در بدنشون به هم میزنن و همین میتونه باعث پرفشاری خون بشه. بنابراین نکته اصلی کنترل این الکترولیت هاست. بعدش در واقع بقیه اجزای غذایی هم به ترتیب مهم هستن. شاید مهمترین اجزای غذایی که میتونه کمک کنه که عناصری که در داخل سلول لازم داریم مثل پتاسیم و منیزیم به خصوص بیشتر در برنامه غذایی ما دریافت بشه که موازنه آب رو به وجود بیاره و احتمال پرفشاری خون رو کم کنه، سبزی ها و سیفی ها و میوه ها هستن. باز توصیه اکید سازمان جهانی بهداشت که همه افراد بالغ و سالم نیاز دارن که روزانه حداقل 5 نوبت سبزی و سیفی و میوه مصرف کنن تا بتونن از فواید اونها و به خصوص حالا پتاسیم و منیزیمشون به اندازه کافی بهره مند بشن. عزیزانی که همراه با صبحانه وعده‌های غذای اصلی حتی میان وعده‌هاشون از سبزی و سیفی و میوه تازه استفاده میکنن، شانس این که این املاح رو به اندازه کافی بگیرن و موازنه بین سدیم و این املاح برقرار بشه بیشتر هستش. ولی هر اونایی که در واقع متاسفانه سبزی و سیفی رو کمتر مصرف میکنن، باز ممکنه که این موازنه در بدنشون به هم خورده باشه.
تشکر و سپاس شنوندگان عزیز از همراهی شما با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر محمد حسین شجاع‌نوری فوق تخصص امراض کلیه ها یا گرده ها یا نفرولوژیست در ارتباط با بیماری نارسایی یا از کار افتادگی مزمن کلیه ها و گرده ها گفتند که برعکسی که شاید فکر نشوه یک بیماری شایع هست. مثلا در ایران گفتند که ما 80,000 بیمار با نارسایی مزمن کلیه و دیالیزی داریم، یعنی از هر 1,000 نفر یک نفر این مشکل داره. و گفتند که به دلیل بی‌تحرکی، بیماری های مثل بیماری دیابت یا شکر خون، تغییر در عادات غذایی، رژیم های پر نمک که غذای شور میخورن، افزایش بیماری فشار خون بالا یا هایپرتنشن، این چیزها باعث شده که این مریضی کلیه ها و گرده ها روز به روز در جوامع زیادتر شود. اینال اینمی فاکتورهای خطره. اگر ما توجه بکنیم واقعا در افغانستان و در کشورهای ما و شما و یا در بسیاری از کشورهای دیگه متاسفانه اینا همه هستن. و نقطه بسیار خاصی دیگه که اشاره شد ای که متاسفانه بیماری مزمن و طول کشیده و نارسایی کلیه یک بیماری است که در مراحل اولیه تا مراحل بسیار پیشرفتیش بدون علامت است، یعنی هیچ علامت و درد و ناراحتی و نشانی نداره که ما او را متوجه شویم. و اینمی میطلبه که ما باید حواس ما باشه و چکاپ ها و تست ها و بررسی های لازمه در زندگی خود داشته باشیم و از طرفی باید مواظب اینمی عوامل ایجاد کننده مشکلات و بیماری های کلیه و گرده ها در زندگی خود باشیم. همین نقاطی که اون اشاره شد و ما هم تکرار کردیم. امید است که این مسائل مورد توجه قرار گرفته باشه. مخصوصا باز گفتیم تغییر در سبک زندگی و کنترل فشار خون، کنترل دیابت و قند خون و جلوگیری از شیوع دیابت در جامعه، مصرف نمک محدود و کم در رژیم غذایی، این چیزهای مختلف و همه طور غربالگری زودرس و بموقع بیماریابی ها، اینا چیزهایی بود که ما باید توجه بکنیم. همون طور که کشورهای توسعه یافته دنیا که امروز نارسایی کلیه و گرده ها در اونجا کاهش پیدا کرده ثابت مانده، این با توجه به امی کارها و اقداماتی که در اونجا عموما صورت گرفته این موفقیت به دست آوردن. ادامه بحث با ما همراه باشین، امید است که مورد توجهتان قرار بگیره. خب دکتر صاحب شجاع نوری، اینمی مسائل مهم و خاصی را که این ما هم تکرار کردیم واقعا نکات بسیار ارزشمندی است، یعنی جامعه طبی و صحی و دکترای معالج و همینطور مردم آدمای مختلف در هر کجا که هستن به این چیزها باید اهمیت بدن و واقعا توجه داشته باشن. اینال دکتر صاحب، بدون شک یکی از سوالات جدی و شایع برای مردم است که خب درست است گفتین بدون علامت است، اما باز هم از کجا متوجه شویم که تقریبا علائم و نشانی را اگر دیدیم شک به کلیه ها و گرده های خود بکنیم. در مراحل اولی مریضی به چی چیزهایی باید دقت کرد و اونا را دنبال گرفت؟
ببینید، برای اینکه بفهمیم علائم بیماری کلیوی چیه، باید در واقع عمل کرده کلیه رو بیایم ببینیم که کلیه تو بدن ما کارهایی که انجام میده چی؟
بله،
در واقع مهمترین کاری که کلیه ما انجام میده که اینه که سموم که در حاصل متابولیسم غذایی که ما میخوریم، از سمومی که در واقع از سوخت و ساز بدن حاصل میشه، اینها رو دفع میکنه از بدن و مانع تجمعشون توی بدن میشه.
بله،
هر کلیه‌ای هول و هوش 1,000,000 جزء عمل کردی داره. نکته‌ای که وجود داره، خب این در واقع ظرافت آفرینش خداست که کلیه ما در واقع توان این رو داره که حتی با ظرفیت‌های کمتر از تمام این قسمتیش هم از بین بره، بقیه قسمت‌ها بیان، یعنی بقیه قسمت‌های کلیه بیان و اون قسمتی رو که از کلیه از بین رفته در واقع کارکردش رو جبران بکنن. بنابراین فرض کنیم ما به هر دلیلی یه بخشی از کلیه‌مون آسیب ببینه، بخشی از این چند 2,000,000 در واقع واحد عمل کردی که تو دوتا کلیه‌مون هست به هر دلیلی از بین بره، انقدر ظرفیت جبران هست که در واقع اون بقیه اون در واقع قسمت‌های باقی مونده اون رو تا حدودی جبران میکنن و بیمار از نظر ظاهری هیچ چیز متوجه نمیشه.
بله،
در واقع وقتی بیمار علامت دار میشه و متوجه میشه مشکلش رو که یه چیزی هولوش 70-80% عملکرد کلیه‌اش چی شده باشه، از بین رفته باشه و دیگه اونجا هستش که دیگه کاری برای این بیمار نمیشه انجام داد. پس نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که بیماری کلیه معمولاً علامت خاصی نداره به جز در مراحل انتهایی.
بله،
البته خب یه سری علائمی هست که لازمه بهش توجه بشه. علائمی مثل در واقع تغییر رنگ ادرار، مثلا ادراری که خونی باشه، ادراری که کفالوت باشه، بیمارانی که در واقع مکررن مجبورن که شبها برای دستشویی از خواب بیدار بشن، اینها علائم خیلی کوچیکیه که ممکنه شروع در واقع نارسایی مزمن کلیه رو به ما نشون بده. شاید بخوایم بگیم شاه علامت این بیماری فشار خون بالا باشه، که هم میتونه عامل ایجاد نارسایی مزمن کلیه باشه و هم میتونه معلول اون باشه. کلیه‌ای که نمیتونه مواد زائد مثل آب و نمک رو دفع کنه، آب و نمک در خون تجمع پیدا میکنه و منجر به بالا رفتن فشار خون میشه.
بله.
در صورت در مراحلی که علامت بیماری کلیوی پیشرفت بکنه، ما این آب و سموم تو بدن دفع نمیشن، ورم خواهیم داشت، ورم پاها رو خواهیم داشت و میتونه فشارخونهای خیلی بالا، کاهش حجم ادرار رو خواهیم داشت، خیلی در مراحل خیلی پیشرفته تر کاهش سطح هوشیاری و استفراغ رو. و این نکته ای که باز هم روش تاکید میکنم، این مربوط این علائم بسیار پرسر و صدا و علائمی که خیلی خیلی در واقع نگران کنند و خیلی خیلی قابل توجه، مربوط به مراحل انتهایی کلیه است، بیماری مزمن کلیه است که درصد قابل توجهی از کلیه ما دیگه از بین رفته و در مراحل اولیه بیماری مزمن کلیه ما تقریبا هیچ علامتی رو نخواهیم داشت.
بله، بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. دکتر صاحب، یکی از سوالات شایعی دیگه در میان مردم است که دردهایی که در پهلوها با وجود میآید، بسیاری ها یا بعضی ها فکر میکنن که به خاطر کلیه و گرده هایشان است. آیا واقعا میشه هر دردی را که در پهلوها بود ربط بتیم به کلیه ها و گرده ها؟ و اصلا ما در نارسایی و از کار افتادگی کلیه درد هم داریم؟ در این رابطه اگر معلومات بتین ممنون میشیم.
ببینید، معمولا نمیگم 100%، معمولا درد پهلوها علامت بیماری مزمن کلیه نیست. معمولا علتش فعالیت عضلانی بیش از حد و دردهای عضلانی بیشتر هست.
بله.
ولی با این حال دردهایی که خیلی شدیدند، به انتشار دارن به کشاله ران، دردهایی که با تهوع استفراغ همراهند، علائم ادراری کنارشون داریم، حتما حتما بایستی جدی گرفته بشن. و همینطور دردهای پهلویی که مثلا تو عفونت‌های گلو درد و اینها هست هم حالا باید یه نیم نگاهی بهش داشته باشیم که نکنه تو اون عفونت کلیه مورد آسیب قرار گرفته.
بسیار تشکر دکتر صاحب. وقت دیگر نداریم، ادامه بحث میگذاریم بر جلسه بعد. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
خدای خوب و مهربان. دوستان همیشه همراه، سلام بر شما، روزتان بخیر. باز هم توفیق این را داریم که با مدت 15 دقیقه در کنار شما خوبان کتابی دیگر را با هم ورق بزنیم. به برنامه خودتان انیس تنهایی خوش آمدید. کتاب عشق کافی نیست اثری خواندنی از مارک منسون و ترجمه سیمین محمدی که در آن استدلال می‌کند چرا عشق همه آن چیزی نیست که برای داشتن یک رابطه موفق با آن احتیاج دارید. این کتاب در انتشارات میلکان چاپ و با بازار نشر ارائه داده شده است. شاید بارها از بزرگترها یا افرادی که تجربه بیشتری دارند و به اصطلاح چند پیراهن بیشتر از ما پاره کردند شنیده باشید که عشق کافی نیست. اگر رمانتیک و احساسی باشید حتما از شنیدن چنین جمله‌ای ناراحت می شوید. اما واقعیت این است که برای داشتن یک زندگی بهتر و یک رابطه موفق و عالی عشق کافی نیست. بلکه لازم است مهارت‌های مختلفی را در خودمان پرورش بدهیم و چیزهای جدیدی یاد بگیریم. مارک منسون در کتاب عشق کافی نیست مقالات زیادی پیرامون داشتن یک زندگی بهتر نوشته است. موضوعاتی همچون خودشناسی، خودآگاهی، پیشرفت در کار و زندگی، شادکامی، سنجیدن زندگی خود با معیارهای درست و مهارت‌های مهم زندگی را می‌توانید در این مقالات بخوانید. موضوعات مقالات گوناگون کتاب عشق کافی نیست آن را برای همه افراد تبدیل به کتابی جذاب می کند. اما اگر به دنبال روشی برای زندگی بهتر می گردید از مطالعه کتاب عشق کافی نیست غافل نشوید دوستان. جملاتی از کتاب عشق کافی نیست را با هم مرور می کنیم. به عنوان قاعده کلی، همه ما شدیداً به سمت پاداش‌های کوتاه مدت و ارزش عاطفی گرایش داریم. نسبت به باورهای قبلی و حفظ اعتبارمان هم تعصب داریم. نمی توانیم پاداش‌های بلند مدت را ببینیم. چرا که نادیده انگاشتن ترس‌ها و نگرانی‌های آنی‌مان دشوار است. احساسات ما را از دیدن حقایق محروم می کنند. تصمیم گیری پیش‌فرض‌مان نیز باعث می شود از نظر احساسی برای من بسیار سخت باشد که چیزی را که مدتی طولانی رویش کار کرده ایم رها کنیم یا فکر کنیم ممکن است این همه سال در اشتباه بوده باشیم. حقیقت این است که همه ما سالها در اشتباه بوده ایم. همه ما برآوردی غلط از ارزش‌های من داشته ایم و تا زمانی که نپذیریم چقدر در گذشته اشتباه می کرده ایم یاد نمی‌گیریم برای حرکت به سمت آینده درباره ارزش‌هایمان بهتر قضاوت کنیم. عزیزان تشکر میکنیم از اینکه برنامه انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه از شما دعوت میکنم که همراه شویم با همکارم خانم نرگس بهرامی. کیمیای کتاب.
شنونده های عزیز سلام، به بخش کیمیای کتاب خوش آمدید. مطالعه نوعی جستجو است. جستجو در دنیای کلمات و واژه ها به منظور دستیابی به مضمون و معنای خاص. مطالعه تنها عبور از فضای نوشتار نیست، بلکه کوششی است جهت‌دار و هدفمند و عبور از دنیایی از کلمات و معانی به قصد پاسخ دادن به سوال‌هایی که وجود دارند. هدف ما از مطالعه به هدف کلی در زندگی بستگی دارد و سبک زندگی به هدف در زندگی وابسته است. یک جامعه هم همین طور است. مطالعه سبک زندگی یک اجتماع را هم دگرگون می‌کند. ویرجینیا وولف نویسنده مشهور انگلیسی را بیشتر به سبب نوشتن رمان‌هایی مثل خانم دالوی و بسوی فانوس دریایی می‌شناسیم، ولی او در کنار نوشتن رمان و داستان در مقاله نویسی هم تبحر داشت و ده‌ها مقاله با موضوعات مختلف از مسائل و مشکلات اجتماعی گرفته تا احساسات شخصیش درباره نویسندگان دیگر از او بجا مانده است. وولف در یادداشتی با عنوان چگونه باید کتاب خواند، توصیه‌های جالبی به مخاطبان کتاب‌هایش دارد و می‌نویسد: شما این تیتر را با این تیتر اشتباه نگیرید که چگونه یک نفر کتاب بخواند. توصیه مطالعه کتاب برای همه آدم‌ها متفاوت است، ولی توصیه کلی این است که هیچ توصیه‌ای برای این موضوع وجود ندارد. همه دلایل خاص و روش‌ها و سلیقه‌های خودشان را برای کتاب خواندن دارند. او می‌نویسد: توصیه من برای چگونه کتاب خواندن برای همه نیست، بلکه برای یک نفر است. قبل از خواندن هر کتابی باید آرزوها و انتظارات خودتان از یک کتاب را کنار گذاشته و بدون هیچ پیش داوری شروع به خواندن افکار و تجربیات نویسنده بکنید. هیچ وقت در هنگام خواندن درباره ارزش و مقدار کتاب قضاوت نکنید و فقط سعی کنید خودتان را جای نویسنده گذاشته و کتاب را تمام کنید. توصیه وولف این است که بعد از خواندن آخرین صفحه از یک کتاب نوبت به قضاوت و فکر کردن درباره آن میرسد. دوستان عزیز، تا سلامی دیگر، بدرود.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
تشکر میکنیم از این که برنامه خودتان انیسه تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، در روزهای اخیر کتاب صوتی پرنده آبی نوشته غلامرضا قاسمیان را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را هم تقدیمتان کردیم. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید و قسمت دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
نازبانو جان.
بله.
بیا بیا، برو بیرون یک کوزه آب خنک بیار. برو برو برو.
چشم، میرم.
برو خب اینجا رو مرتب کنم. خانم خانم خانم، نظرتون چیه؟ به نظرتون مرموز نیست؟
چه بگویم؟ او دو کلمه بیشتر حرف نزد تا بشود فهمید چه در سرش میگذرد.
میگم شما خودتون یه بانوی محترم و نجیب زاده ای؟ همه ی رفتارای این دختر شبیه کسی که انگار تو خونه شما تربیت شده. بانو، به خاطر اینی که میگم مرموزه و اون چیزی هست و نشون نمیده.
نمیدونم چه بگویم، نمیدونم. من فقط آمدم ببینم هر دیگه تو مثل خوره به جان من انداختی چقدر درست است. من منتظر اون پرنده هستم. فقط امیدوارم که همه این قضایی ها ربطی به پسرتون پیدا کنه. منم امیدوارم.
خدایا کمک کن. بانو دم، بانو جان، من دلم گواهی میده که حسنی یوسف پسرتون زنده هست.
آره خوشحال باشی، یه روزی بالاخره میتونین پیداش کنین. بانو خدا از زبان بشنوم.
الهی آمی. دستت درد نکنه. خب بگیریم بخوابیم دیگه، بخوابیم، هممون بخوابیم.
چرا اینقدر برای خوابیدن عجله داریم؟
همین جوری. آخه منو دوست قدیمیم خیلی خسته ایم. الان هم که نیمه شبه، پس باید زود بخوابیم. آ بانو ببین پس دستانو،
پس بخوابی تا من چراغ رو خاموش کنم.
باشه.
فقط اگر اشکال نداشته باشد
چون من خوابم نمیبرد چراغ را با خودم به حیاط میبرم.
نه دخترم اشکالی ندارم.
ممنون ممنون.
دیدی خانم دیدی میخواد بیرون باشه تا با پرنده حرف بزنی.
حالا باید چه کار کنیم؟
باید آروم باشیم بریم دم در یواشکی و بی سر و صدا. بیا خانم بیا.
اینطور؟ مثل تو چهار دست و پا؟
آره خانم میخوام بی سر و صدا باشه. بیای پشت سر من چهار دست و پا بیای بشید بانو. بیای آروم.
فکر نمی کردم به این زودی بیاید.
بیا ببین خانم بیا اینجا خودشه اینا همون پرنده هست که گفتم.
کو؟ ببینم یعنی باید فکر کنم که این همون پسر گم شده من است.
گوش کن
حسنی یوسف دوباره آمده.
بیا سیری نور چراغ.
انگار از چیزی ترسیده ای؟ طوری شده حسنی یوسفم؟ میخوایی دوباره برگردم به باغ تا اونجا با هم حرف بزنیم؟
باغ؟ از کدوم باغ حرف میزنم؟
یه جوری حرف میزنه انگار که اون پرنده آدمه.
باید به اون حرف بزنم.
نه بانو ممکنه به ترسم هر دو تاشو
دیگه طاقت ندارم. برو کنار. حسن یوسفم
بانو
تو حسن یوسف من هستی.
بانو چطور کردی؟
راستشو بگو این حسن یوسف من بود درست است؟
او فقط
به من دروغ نگو دختر. من مادر حسن یوسفم. مگر نگفتی در باغ میتوانی با او حرف بزنی؟ مگر صدایش نکردی حسن یوسف؟
راست میگه دختر. چرا حرف نمیزنی؟
من گیج شدم نمیدارم چه بگویم. شما واقعا مادرش هستی؟
معلوم است من مادر او هستم. بگو خواهش میکنم هرچی را که میدانی دربارش به من بگو. من مادر حسن یوسف هستم.
چاره دیگری ندارم. باشد میگویم.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با تراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
خب با تشکر از حضور شما سروران گرامی که در نشرات صبحگاهی رادیو دری حضور دارید، برنامه شاپرک تقدیم اطفال نازنین میکنیم. امیدوارستیم بشنوند و لذت ببرند.
Bye.
نام پروردگار دانا و توانا، به نام خدایی که همیشه با ماست و با ما کمک میکنه. اطفال نازنین و شیرین زبان، دختر و بچه های قند نازنین، شمایی که لبخندتان زیباست، شمایی که دلهایتان پاک است، از برنامه شاپرک به همه شما سلام میکنیم. سلام و سلام و صد سلام به شماها. باز هم در یک صبح زیبا، یک صبح بهاری، ما آمدیم پیش شما. خدا کنه که شما اطفال ناز و شیرین زبان سالم و شاد و سرحال باشین. خدا کنه که امروز هم در برنامه شاپرک ما را همراهی کنید. راستی میفهمین که مدت برنامه شاپرک 15 دقیقه است، پس در این 15 دقیقه با ما باشین. نازنینای مهربان، الهی هر جا هستین در پناه خدای خوب شاد باشین. باز هم ما دور هم جمع شدیم تا برنامه شاپرک تقدیم شما کنیم. راستی دوسته قندیم، شما تا هنوز با آدمای لافوک گپ زدین؟ میفهمین که اونا چه خصوصیاتی دارن؟ خب شاید تا حدودی قسم آدم ها را بشناسین. آدمایی که شاید نتونن کار را به خوبی انجام بتن، اما دلشون هم نمیخوای که کم زده شود. یا آدمایی که درباره چیزی شناخت کافی ندارن، اما با این حال خوش ندارن که بگوین نه من نمیدانم، من نمیفهمم. فکر میکنن اگه بگوین نه یا بگوین نمیدانم برشان بد میشه، مثلا مچم آبرویشان میره، در حالی که از قدیم گفتن یک نیو و صد آسان. خب حالا من زیاد گپ نمیزنم، از شما نازنین رو دعوت میکنم که شنونده یه قصه امروز باشین. درباره همین لاف زدن است، خدا کنه که خوشتان بیایه.
اطفال ناز و مهربان سلام، سلام بر روی ماهتان، سلام بر لبهای خندانتان. خدا را شکر که باز هم در کنار شما هستم تا با هم یک قصه دیگر بشنویم و لذت ببریم. قصه بقیه لافوک. روزی بود و روزگاری، در جنگلی بزرگ برکه‌ای بود. کمی دورتر از او برکه مزرعی بود که حیواناتی مثل گاو، بره، گوسفند و خروس اونجا زندگی میکردن. حیوانات مزرعه گاهی بر رفع تشنگی و آب خوردن به نزدیکی برکه میامدن. جدا از حیوانات مزرعه، دیگه حیوانات جنگل هم وقتی که تشنه میشدن بر آب خوردن لب برکه میامدن. خلاصه ای که از صبح تا شب حیوانات زیادی می آمدن و می رفتن. البته که حیوانات مزاحم هم نمی شدن و زندگی خوبی در کنار هم داشتن. اما دو برکه بقه ها هم زندگی می کردن. بقه هایی که هیچ جایی نرفته بودن و هیچ جایی بجز برکه نداشتن. دی برکه بقه بود که تازه به دنیا آمده بود. هر روز از دیدن حیوانات مختلف بسیار متعجب می شد. هر حیوانی را که می دید با عجله خودش به رفیق پدرش می رساند و توضیح می داد که چی حیوانی دیده، و رفیق پدرش هم تا جایی که می دانست با او بقیگک ریزه درباره او حیوان اطلاعات می داد. مثلا می گفت نامش چی است، چی می خوره و آیا با بقیه ها دوست هست یا نه. Thank you.
بهش در داخل آب بیست.
خب تعریف کن بقیه گک مقبول، تعریف کن چی دیدی که خبر تعجب آور بوده؟
وای ابروز یک ماهی دیدم که بتونست پرواز کنه. یک ماهی که دو تا بال کنار داشت، یک دولت داشت. البته نمیدونم که ماهی بود یا نه، اما به نظر بابت که کالایش بسید